بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جاهایی که حالت سابقه احراز بشود و اماره، قد تقدم الکلام فیها و بیان کردیم اخبار لا تنگز الیقین بشک، اون موارد را شامل می شود، کشمولهی اون مواردی را که حالت سابقه به علم وجدانی محرز بود، ولیکن شمولش به موارد ثبوت حالت سابقه بالعماره لحکومت اعتبار دلیل العماره است. دلیل اعتبار عماره اون عماره را علم به شیء جعل می کند و بعد اخبار استصحاب شامل می شود. کلام فعلا واقع می شود در جایی که حالت سابقه به اصل عملی احراز بشود. آیا ادله استصحاب در جایی که حالت سابقه به اصل عملی محرز شد و بعد شک در بقا حالت سابقه کردیم، آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ فرض بفرمایید شخصی وضو گرفت و وضو را تمام کرد و داخل صلات می شود، استاد به صلات، در اعضایش هم رطوبتی دیگر نیست، خشک شده است. شک کرد بعد از فراغ عن الوضو، آیا من مسح رأس را کرده بودم که وضوم صحیح بشود یا مسح رأس نکردم؟ یا شک می کند دست چپم را از مرفق شستم یا پایین تر از مرفق شستم که وضو باطل بشود؟ در این موارد که احتمال می‌دهد غفلتی شده است در حال وضو، در حال توضّع، و رو آن غفلت خللی در وضو موجود شده است، به قاعده فراغ که بله کل ما مضا من صلاتک و طهورک فشککت فیه فشکک لیس بشیء، به قاعده فراغ میگوید که نه، وضو موجود شده از تامن، خللی در او نیست. بعد از مدتی شک کرد که آیا اگر وضو موجود شده است بعد از او حدثی از مکلف صادر شده است، یادش نیست پیرمرد شده است، یادش نیست که بعد از اون وضو رفت به تطهیر یا نرفت، شک دارد در بقا وضو علا تقدیر حدوثه، می تواند استصحاب بقای وضو را بکند. خب وضو را که علم که ندارد، وضو را علم ندارد، بگن علم وجدانی ندارد و علم تعبدی هم، ثبوت علم تعبدی هم، اون هم درست معلوم نیست و بعد شک می کند در بقایش. یه مثال واضح تری بگویم که اونجا دیگر این معنا نباشد که تعبدی به علم شده است. صوب نجسی داشت مکلف، اون صوب نجس را شست به آبی که بعد از شستن، بله یا قبل از شستن شک داشت چون آب طاهر است یا نجس. به استصحاب طهارت در ما یا به قاعده طهارت در ما گفت آب پاک است و صوب متنجس را با او شست. صوب پاک می شود دیگر. این صوب متنجس شسته شده است به آبی که شاره می گوید پاک است. کل متنجس این غسله به ما انتاهر فیتر. صوب پاک شده است. بعد از مدتی شک کرد که آیا نجسی اصابتی به این صوب کرده است یا اصابتی به این صوب نجسی اصابت نکرده. بعد از اون شستن ها بولی چیزی ترشح کرده است به این صوب یا نکرده است. اینجا میتواند استصحاب طهارتی را که طهارت را به تعبد احراز کرده بود به اصل عملی میتواند استصحاب بکند یا نه. اینجور فرمودند مواردی که حالت سابق احراز می شود و اصل عملی، اون موارد علا قسمه این است. تارتن در اون موارد به اصل عملی که حالت سابق احراز شده است فقط حدوث حالت سابق احراز می شود و اون اصل عملی، و اما اینی که حالت سابقی که حادث شده است یبگا اولا یبگا تبگا اولا تبگا بگا حالت سابقه احراز نمی شود. مثل این دو مثالی که عرض کردم قاعده فراغ می گوید اون وقتی که از وضو می گرفتی خللی نداشت به وضو، وضوی تو وضوت تام بود. اون وقتی که از وضو پا شدی از وضو تام پا شدی. بلکه فشک کلی سبیشه یعنی علم داری که وزود وزود تام بود، اما بعدن این وزود خراب می شود یا خراب نمی شود، یعنی باطل می شود یا نمی شود، به اینها متکفل نیست، فقط حدوث حالت سابق را می گوید. و کذا در مثال ثانی که انسان صوب نجس را شسته است به آبی که شک دارد اون آب پاک است یا پاک نیست، استصحاب طهارت در ما میگوید این صوب وقتی که شسته شد پاک شد، اما این پاکی صوب میماند نمیماند کاری ندارد بر او، بله فقط حدوث حالت سابقه را اثبات میکند. فرمودن در این موارد بعد از اینکه شک کرد بر اینکه حدثی حادث شده است بعد از این وضو یا نجسی ثابت کرده است به این صوب بعد از این شستن، شک بکند بر اینکه وضو در اون وضو سابق و طهارت صوب سابق میتواند ثابت بکند. ولیکن دو جور می تواند استصحاب بکند. یک اسم این است که استصحاب را در امر حقیقی واقعی اجرا می کند. اون امر حقیقی که اون امر حقیقی بقاء الوضوء حکم اوست، یعنی او موضوع بقاء الوضوء است. او چیه؟ میگوید وقتی که من اون وضو میگرفتم و از وضو فارغ شدم که نمیدانم صحیح بود یا ناقص، اون وقتی که من دیگر چیزی که از حدثی از من صادر نشده بود، اون وقت حدثی اون وقت صادر نشده بود، اون وقتی که وضو میگرفتم قطعا یعنی خروج بولی یا تقوتی خروج ریحی اون وقت نبود قطعا. الان نمیدانم بعد تبولی تقوتی خروج ریحی نومی حادث شده است یا نشده است، استذاب میگوید حادث نشده است. این یقین داند به امر تکوینی. اون امر تکوینی این است که بول نکرده بود، یا فرض کنید حدث دیگری نو می نداشت. بعد استصحاب میگوید اون علم به عدم نوم، اون وقت علم به بقا و عدم نوم هم هست، الان هم یقین داری که نخوابیده ای. خب قاعده فراغ حدوث وضو را اثبات کرد، گفت وضو حادث شده است، وضو تو محقق شده است، و هر کسی که وضو داشته باشد و خروج ریح حدوث حدثی نشده باشد اون وضو باقی است. جور دیگه این استصحاب عدم خروج ریح و نحو ذلک میگوید نه، اون وضو اگر داشتی وضو باقی است. پس در وضو داری اون قاعده فراغ میگوید، و وضو اگر هست باقی است. این استصحاب دومی میگوید، معناش این است که فعلا وضو داری. این استصحاب در اون بله حالت سابقه ای که به تعبد ثابت شده است، در خود حالت سابقه استصحاب نمی شود، در حالت سابقه ای که بلوجدان است در او استصحاب داری می شود، چون عدم نوم است، عدم الوغل است، استصحاب در اون امر جاری می شود. و حکم او، حکم شرعیه او این است که وضو فعلا باقی است، اون وضویی که تعبد به او شده است اون وضو باقی است، اون وضو نقض نشده است. و در مثال اون صبح هم همین زور است، وقتی که این صبح را با اون آب شست و بعد یا قبل شک می کرد که اون آب طاهر بود یا نجس بود، وقتی که استصحاب طهارت در اون آب کرد، معناش این است که می دانی که این صبح پاک شد، چون که علم به موضوع شارع تعبد کرد بر این که موضوع طهارت صبح حاصل شده. شاره حکم کرده است که کل متندسین غسل به ما این طاهرین ید هر، موضوع تمام شد، غسل این صبح با اون آب شده بود، شاره هم گفت اون آب پاک است، فید هر یعنی حکم طهارت تعبده به موضوع چی شد، معناش تعبده به حکم است، معناش این است که این صبح را می دانی پاک است، تعبده به حکم شرعی شد. پس من علم به طهارت صبح داشتم، بعد نمیدانم قطره بولی دمی یا چیز دیگری بعد از این اصابت به صبح کرد یا نه، در استصحاب در این امر خارجی جاری می شود. می گفتم اون وقتی که می شستم قطره بولی که اصابت نکرده بود، قطره بول حادثا بعد الغسل، اون وقت نبود. نمیدانم بعد اصحابت کرد یا نکرد، استصحاب میگوید نه قطره بول نه قطره چیزی دیگر هیچ کدام اصحابت نکرده است. شارع حکم کرده است هر شیء طاهر مادامی که به او اصحابت نکند رتبن یکی از نجاسات، او در طهارتش باقی است. خود شارع فرموده است چه وقتی که اصحاب الگذر نجس می شود، تا مادامی که صحابه گذر نکرده است پاک است. خب استصحاب گفت برای این که صحابه گذر بعد از این نشده است، حدوث طهارت با اون استصحاب یا قاعده فراغی که در آب جاری بود، حدوث طهارت در صبح به او محرز شد، و بقاش هم به استصحابی که در عدم اصحاب این حدیث زاری کردیم ثابت شد. این استصحاب را با اون استصحاب در طهارت الماء یا قاعده طهارت در ماء دوتا را به هم دیگر وصل کنید، منظم بکنید، از هر شرعی این دوتا می شود که طهارت صبح حدثه، و فعلا هم اون طهارت صبح پاک است. علا حاضر اساس این یه تقریب است، دیگر بناهن بر این استصحاب در اون چیزی که هست در اون متعبد ظاهری زاری نیست. حالت سابقه تعبدی را ما استصحاب نکردیم، ما استصحاب کردیم امر وجدانی را که سابقاً حالت سابقه داشت، اون امر وجدانی را استصحاب کردیم. این متعبده به امر سابقی نیست که او را استصحاب بکنی. خب ممکن است یه استصحاب دیگر زاری بکنی، استصحاب را در خود وضو. چه زور اگر من یقیناً یقین وجدانی داشتم به وضو، شک می کردم حدثی بعد صادر شده است یا نه، می گفتم که نه وضو باقی است. لأن کنت علی یقین وضوی که و شکک ولیس یم بغیل چندن گزل یقین و شک، می گفتیم وضو باقی است دیگر. اینجا هم همین استصحاب وضو می کنم. من وضو داشتم به حکم شارع، می دونستم که وضو دارم، چون که قاعده فراق گفت شک نداری وضو حاصل شده است. اگر تعبد به وضو کرد، معناش این است که می دانی وضو داری، علم قبلی است اصولش. تعبد به علم به وضو کرد که دیگر بهتر، می گوید که علم به وضو داری، مثل اماره می شود اگر تعبد به علم بکند. اما تعبد به خود وضو بکند قاعده فراق که بعضی ها گفتن مثل قاعده طهارت تعبد به طهارت است، اینم تعبد به خود وضو است. خب علم به حصول وضو قهری می شود. این وضوی که شارع تعبد به او کرد، به این وضو به نفس الوضو تعبد کرد. خب من علم دارم پیدا به این متعبد به که وضو است، یعنی به وجود الوضو و به حصول الوضو مرا تعبد کرد، پس من علم دارم قهرم به حصول الوضو. بعد الان هم شک می کنم که اون وضو متعبد به که علم داشتم به او باقیست یا باقی نیست. نه، استصحاب می گوید باقیست. استصحاب می گوید باقیست یعنی چه؟ یعنی علم به اون وضو که پیدا کرده، علم تعبدی، اون علم تعبدی به وضو، علم به بقای وضو هم است. رو همون مسلکی که می گفتی شارع می فرماید اون علم توجه کردید، اون علم به حدوث الوضو، علم به بقای الوضو هم است. علم بر این است که بله بله اون وضو بله باقی است، تعبد است. و ها کذا در اون صوب هم همین زور است. وقتی که صوب را شستم، صوب متندس را با اونا، قاعده طهارت و استصحاب گفت بر این که علم داری که این صوبت پاک شده است. ادله استصحاب هم میگوید که علم به حدوث طهارت در صوب، علم به بقای طهارت هم هست. این میشود استصحاب. وقتی که استصحاب شد در دو امر جاری می شود. ولیکن این استصحاب دومی استصحاب حکمی است و استصحاب اولی استصحاب موضوعی است، چون که شکی در بقای طهارت صوب ناشی از این است یا اون قطره بولی ثابت کرده به این یا نه. شکی در بقای وضوع تعبدی ناشی از این است که خروج ریحی حدثی چیزی بعد از او شده یا نه. وقتی که استصحاب موضوع را نفی کرد، شک در بقا ناشی است از احتمال حدوث رافع ناقض. وقتی که شارع گفت ناقض نیامده است، معناش این است که وضو باقی است. حکم شرعیش اینها بدون جهت ما اگر استصحاب را در خود وضو جاری کنیم، در خود طهارت صوب جاری کنیم، استصحاب حکمی می شود. و به ما این که با جریان استصحاب در ناحیه موضوع، با جریان استصحاب نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد. توجه کردید استصحاب در همون موضوعی جاری است. منتها اگر کسی گفت که نه استصحاب در ناحیه حکم هم جاری می شود، عیب نداره. در جایی که استصحاب موضوعی با استصحاب حکمی متوافق این شدند، استصحاب در ناحیه حکم جاری می شود. درست توجه کنید چه می گویم. که در مواردی که ادعا شده است اگر استصحاب موضوعی با استصحاب حکمی با هم دیگر منافات داشتن، استصحاب حکمی جاری نمی شود، استصحاب موضوعی جاری می شود. مثل چه چیز؟ مثل اینکه انسان فرض بفرمایید محدث بود، با یه آبی وضو گرفت، شک کرد بعد از وضو گرفتن یا قبل از وضو گرفتن فرقی نمی کند که این آب پاک بود یا نجس بود. در ما نهن فیه هست استصحاب می شود طهارت ما یا قاعده طهارت در آب جاری می شود. وقتی که استصحاب یا قاعده طهارت در آب جاری شد، حکم می شود که این شخص متدهر است، این شخصی که قبلا محدث بود قبل از این توجه متدهر است. چون که شارع گفته است هر کسی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کرد بعد الحدث، یعنی بعد الحدث اصغر، اون شخص وضو دارد. اذا قمت من الصلاة فاغسل وجوهکم، معناش اینه دیگه، بعد از تغییر کردن ما به ماء طاهر، بعد از اینکه روایاتی داریم که ما اگر نجس بشود یحریک ماء تیمم لا تتوضا منه ولا تشرب، از اونها فهمیدیم که غسل به ماء طاهر شد انسان وضو پیدا می کند. خب من غسل وجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کردم به آبی که شارع میگه پاک است، پس وضو دارم. این وضو دارم توجه کردید این حکم است. دیگر نوبت به استصحاب حدث نمیرسد که بگویم استصحاب طهارت که در آب کردیم یا قاعده طهارت که در آب جاری کردیم، از این طرف من استصحاب حدث میکنم. قبل از وضو گرفتن به این آب محدث بودم، الان هم احتمال میدم محدث باشم، چون که آب اگر نجس بشود حدث باقی است. استصحاب حدث بکنم، میگن نمیشود. این استصحاب مسببی است، حکمی است. اون استصحاب در طهارت ما یا قاعده طهارت در ما اصل سببی است. اصل سببی وقتی که جاری شد نوبت به اصل مسببی نمیرسد. این در جایی که اصل مسببی با اصل سببی تنافی داشته باشند، که او میگه وضو داری، این میگه وضو نداری، این جاری نمیشود. و وجهش هم این است، چون که بله استصحاب در طهارت ما یا فرض کنید قاعده طهارت در ما تعبد بود، معناش این است که وضو صحیح، بلا معنا ندارد. و اما بخلاف جایی که استصحاب مسببی با استصحاب سببی در لسان یکی باشند، هر دو میگویند خوب است، هم استصحاب سببی میگوید خوب است بارک الله، هم استصحاب مسببی میگوید خوب، عیبی ندارد بذار دو نفر بجن دیگر، این با هم تنافی ندارد. بدان جهت در مواردی که استصحاب سببی و مسببی متوافقین شدند، نه هر دو جاری میشوند. استشهاد شده است به این معنا به صحیحه زراره، که در صحیحه زراره امام علی متوافقین شدن ها، نه متقالفه، متوافقه. در صحیحه زراره امام علی السلام به زراره اینجور فرمود این نکه کنت علا یقین موزوه، یا فعین نهو علا یقین موزوه و ششک ولی سلکن تم گزل یقینه، یعنی یقین به وضو را به شک، یعنی فعلا هم وضو داری دیگر، بدون جهت باشه نماز بخون. شارع تعبد به وضو کرد، تو یقین به وضو داشتی، بعد شکی در وقای وضو کرده ای و حکم بله و وضو باقی است. خب امام علیه السلام مذهب استصحاب را نفذ وضو قرار داده، و حال اینجا اگر بنا بشود اصل مسببی با اصل سببی در صورتی که توافق داشته باشند باز اصل در ناحیه بر مسبب جاری نشود، امام علیه السلام باید بگویند که تو یقین داشتی که یه وقتی نخوابیده ای، لنکه کنته اون علا یقین و انکه لم نمته، همین زور است دیگر، فششش رفی و لا تنگزل یقینه و عدم نوم بشک، چون که نوم رافع است دیگر. اصل وضو که غسل الوجه و الیدین و
و مسح الرأس و رجلین ناکرده از زراره این قطعی است به دوسه ویزون شک در بقاش دارد، شک در بقا از ناحیه نوم است. فا این هر چفی زنبی شیون و ولایعلم. خب استصحاب اگر استصحاب سببی با مسببی متوافق این شدند باید مسبب استصحاب سبب بشود، یعنی موضوع بشود. امام علیه السلام باید بفرماید که فإنه على یقین من عدم نومه فشک فی النوم، باید استصحاب را در ناحیه عدم نوم جاری کند. و حال اینکه روحی له الفدا استصحاب را در ناحیه نفس الوضوء اجرا کرد، این دلیل بر این می شود که استصحاب سببی و استصحاب مسببی هم نفس شدند، هر دو بذار بگویند. توجه کردید؟ اشکالی ندارد. و اما در صورتی که فرض بفرمایید اینها با هم دیگر تخالف داشته باشند، نه اونجا نمی شود. این اساس این حرف برمی گردد به یه مسلکی و اون مسلک این است که با جریان است در ناحیه سبب، یعنی در ناحیه موضوع، چرا اصل در ناحیه حکم جاری نمی شود. اگر دلیل این لغویت بوده باشد، یعنی استصحاب در ناحیه سبب لغو می شود، این دلیلش بوده باشد، چون جاره بگوید بر اینکه صوبی که متنجس است با این آب شسته هم، چاره بگوید آب پاک بلکه صوبت باز نجس، این لغو می شود. تعبدی به طهارت صبح، توجه کردید؟ لغو می شود به طهارت ما، چون که با اون آب یا صبح نجس می شورم یا وضو می گیرم یا غسل می کنم، یکی از این کارها را می کنم دیگه. توجه کردید؟ چاره بگوید که نه، وضوت باطل، استصحاب حدث، غسلت باطل، صحبت هم نجس، آب پاک، این می شود لغو، این می شود لغو. چون که لغو می شود بدون جهت، چون که موضوع استصحاب در ناحیه سبب زنده است، او را شامل می شود، با شمول او محصوری ندارد. توجه کردید؟ استصحاب دیگر در ناحیه مسبب جاری نمی شود، چون که تعبد به او لغو می شود. و اما فرض بفرمایید در جایی که متوافقین شدند اصل مسببی با اصل سببی یکیز، هر دو هم دردند، با هم تنافی ندارن که همو بشود همین زاری بشود، این یه مسلک است. کسی اگر در استصحاب این مسلک را ملتزم شد، این تفسیر را میتواند بدن، ولیکن این مسلک مسلک غلطی است، نمیشود به این ملتزم شد. چرا؟ خب لازمه این است که نه، استصحاب طهارت در اون صوب در اون آب جاری است. استصحاب طهارت فرض بفرمایید یا قاعده طهارت در آب جاری است، ولیکن توجه کردید حدث هم باقی، صوبم در نجاستش باقی است. طهارت اثرش این است که چاره که میگه او پاک است، یعنی بخور، خوردنش اشکال ندارد، لغو چی نشد، باید یه اثر داشته باشد دیگر. اون اثرهایی که حالت سابقه عدمی ندارند، توجه کردید، مثل فرض کنید عدم جواز الاکل و شرب، حالت سابقه عدمی که ندارد، اونجا میگوییم تعبد به طهارت یعنی بخور او را، لغو نشد، ولیکن حدث و صوب در نجاستش باقی است. و ثانیاً چرا عکس نکنی؟ چون که به دلیل استصحاب بالاخره باید یه تخصیصی بزنی، چون که در وضو هم یقین به دوست یقین داریم که وضو نبود، شک در وضوش داریم، هم در اون آب یقین به طهارت داشتیم، شک در بقای طهارتش داریم. اگر در ما نحن فیه اخبار استصحاب که لا تنگذر یقین و شک است، من دوتا یقین دارم، دوتا شک. یه یقین دارم به اینکه آب پاک بود، بعد شک در بقای طهارت کردم. یه یقینم داشتم که وضو نداشتم، بعد شک در حدوث وضو کردم. دوتا یقین است، دوتا شک. خب اخبار استصحاب چرا او را بگیرد این یکی را نگیرد؟ یا هر دوتا را باید بگیرد اون که ممکن نیست، یا هیچ کدام را نمیگیرد، ترجیح الامر نیست. ما که میگیم اصل سببی را میگیرد، چون که دیگر موضوع نمیماند، در ناحیه سبب شک نمیماند، چون که تعبد به موضوع تعبد به آثارشه. وقتی که شاره گفت تو میدانی ناپاک است، یعنی میدانی شیء نجس با این شسته شد پاک میشود، میدانی با این وضو گرفتی و غسل کردی دیگر مثلا محدث نیستی. بدون جد در نایه شک وضو دیگه شکی در بقا ندارم. این که سابقاً وضو نداشتم الان شکی در بقا و ندم نیست، میدانم چون وضو باقی عدم الوضو منتقض شده است. چون که تعبد به طارت تو این طارت را میدانی، یعنی اثرش را میدانی، بدون جهت شمول اخبار استصحاب با اون اصل شک سببی هیچ محصولی ندارد. اخبار استصحاب هیچ تخصیص نمیخورد. بخلاف اینکه اگر شک سببی را گرفتیم، شک سببی را بگیرد، شک سببی که رفع شک از سبب نمیکند. چون سابقا گفتیم دیگر اصل جاری در حکم موضوعش را اثبات نمی کند، اصل مثبت است. بدون جهت اگر گفتیم اخبار استصحاب این را می گیرد، باید بگیم که اون سبب را موضوع را نمی گیرد. تخصیص بزنیم اخبار استصحاب را بلا مخصصه، بدون اینکه مخصص داشته باشیم. این سر این است که اصل سببی با اصل مسببی جمع شدند، اصل سببی جاری می شود. اصل مسببی دیگر موضوع ندارد، نه اینکه موضوع دارد و تخصیص خود دلیل استصحاب. وقتی که اینجور شد این فرق نمی کند، مثال لسانشون متوافقن بشود اصل سببی با مسببی یا متخالفن بشود، فرقی نمی کند. لسان اگر متوافقن شد اونجا هم همینجور است. وقتی که استصحاب کردیم، من که وضو داشتم بالوجدان، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و رجلین بالوجدان کرده بودم، وقتی که شک داشتم که خوابیدم نوم حاصل شده یا نه، شاره میگه یعنی خودم بالوجدان میدانم وضو گرفتم، شاره میگه نخوابیده ای، تعبد نخوابیده ای، میدانی که نخوابیده ای، یعنی میدانی که وضو نقض نشده. وقتی که میدانی وضو نقض نشده، دیگر در خود وضو برای استصحاب مسحب نمیمانند برای استصحاب. این که در صحیحه زراره امام علیه السلام فرموده است لنک کنت علی یقین من وضوء فشکش کفی، این به جهت تسهیل فهم است. همچون که وضو داشت گلنم شکی داری باطل شده یا نه، این چون که این تعبیر تسهیل در فهم از اینجور فرموده، و الا خودش فرموده است بر این که بلی شک فرض کرده است، شک در ناحیه ناقض است. بلی فاین هر شفی زنبی شیون و هولا یعلم، معناش این است که نوم محقق نشده است. این در حقیقت تعبد به اوست. به عبارت نخرا، چه جوری که بینه اگر بیاد بگوید که این مایه نجس است، این مایه نجس است، این مایه پاک شده است. سابقاً نجس بود، گفت این پاک شده است. گفتیم این تعبد به شهادت به طهارت، ولو شهادت میدهد بینه به طهارت، ولیکن این در حقیقت این است که وقع علیه المتحقیر، از اون میگول المتحقیر خبر میدهد و قول شاهدن در حکم معتبر نیست. این تعبیر است که میگوید این ناپاک شده است، پاک است. این معناش این است یعنی متحقیر به او واقع شده است. در اخبار به نجاست یعنی منجس به او اصابت کرده است، اون اخبارش معتبر است. بدون جهت منجس و متحقیر پیش سامع با عینه اختلاف داشته باشد، گفتیم طهارت و نجاست ثابت نمیشود. اگر بدانیم که مذهب آنها این است که مزی را هم نجس میدانند، عرق جنوب از حرام را هم نجس میدانند، احتمال میدیم این که میگه نجس است یعنی اون مزی افتاده یا عرق جنوب از حرام دستش عرق داشت زد است به اینا، این نجاسه ثابت نمیشود. سر دین این است که چه زور در اون موارد بینه که شهادت به نجاست و طهارت میدهد این تسامح در شهادت است و الا باید شهادت به اصل موضوع بدهد. این تعبیر متعارف است که بابا فلان کس گفت این نجس است، خبر از نجاست میدن از حکم با وجود اخبار از موضوع معتبر است. اینجا هم همین زور است، اینجا هم همین زور است. امام علیه السلام فرمود فإنه على یقین موضوعه، این تسامح متعارفی در تعبیر است و الا حقیقتا مجرای وضو نمیتواند مجرای استصاب خود وضو بشود و الا محصول را که دارد گفت. پس علا حاضل اساس در ما نهنفی ولو شک در بقای وضوع تعبدی داریم بعد از اینکه وضوع تعبدی یعنی وضوع به قاعده فراغ اثبات شد، شک در وقول حدث شک در بقای وضوست و هاکذا شک در بقای طهارت صوبی که غسل به اما شک در بقای طهارت تعبدیست ولیکن استصحاب در امر حقیقی جاری می شود که اون امر تعبدی نیست، اون امر حقیقی که عدم حدوثه بله حدث است یا عدم حدوثی اصابه بول است یا نجس آخر است و این حالت سابقه ای که به قاعده فراغ اثبات شده بود خود حالت سابقه استصحاب نمی شود. بله اخبار نواقض الوضوء لا ینقض الوضوء، گوش کن دیگر اشتباه بزرگی کرده شیخ تا سرت بر رفتی تو جل تا خرخرت شاره فرموده است بر این جزا کم تو میل السلات فقسل و وضو هکم و عیدی هکم الال مرافق الوضو الغسلتین ولی مسحته الوضو الغسلتین ولی مسحته. بعد هم فرموده لا ینقض الوضو یعنی استمرار وضو را از بین بر نمی دارند الا البول و ریح عرض کردم و الا نو، وقتی که وضو محرز شد و استصحاب هم گفت که نه هیچ کدام از اینها صادر نشده لا ینقض الوضو یعنی وضو میماند. و اینجا هم همین زور است بدون جهت بر این که بله در اشیاء نجس وقتی که شاره بله اشیاء را حکم به طهارت واقعی کرد و بعد گفت قرار داد بر این که ازا اصحاب صوب شر خمر فقسل او، معناش این است که این طهارت واقعی مقیاس و اصحابه بول اصحابه دم چی روایاتی که هست، معناش این است که این طهارت مستمر است الا اینجین زور بشه. شیخنا این جای تکلم وقتی که غایت طهارت اصحابه بول شد، آقا عزیز من وقتی که اصحابه بول غایت طهارت شد شارع میگوید این غایت حاصل نشده. ایوه الله بذار یه خورده بعد حرف میزنیم، مثل اینکه کوته علی چپ رفتی خودت هم نمیدان. پس علا کل تقدیرین در ماننوی اینجور می شود استصحاب در ناحیه موضوع جاری می شود و به استصحاب الحکم نوبت نمی رسد. این آقا کلام ما در اون اصولی است که اصول فقط حدوث شی را اثبات می کند، قاعده فراغ می که وضو گرفته ای اما بعد از این ریح از تو خارج نمی شود یا می شود کاری ندارد با او. شکم در این دارم که حدث صادر شده یا نه، چاره تعبدی به طهارت واقعی کرد، گفت تو وضوت را می دانی شکی در وضو نکن، بی خود از این شک تعبد به وضوع واقعی است. یعنی چه شک میکنن؟ مگر شارع گفته از هر وقت شک کردید وضو داری یا نه؟ کل من شک فی وضوئی فهو ولا وضوئی. بله، چه گفت؟ قاعده فراغ چه گفت؟ قاعده فراغ میگه بگو حادث شده، حدوث را میگه. بعد چه میگم شیخنا؟ نه بابا، قاعده فراغ میگوید بعد از این از تو صوتی خارج میشود یا نمیشه. قاعده فراغ خاری ندارد با اون. یا عرض میکنم اون قسم ثانیست، قسم گوش کن آی من عزیز من، قسم ثانی از اصول جاییست که هم سبوه دو سالت سابقه را میگوید و هم بقاش را میگوید. نه اینجور فقط حدوث حالت سابقه را میگوید، هم حدوث را میگوید هم بقا را میگوید. شاید نظریشون هم به این بود که بله گم کرده بود که قسم دوم است. مثل تتیز، مثل اینکه مایعی در خارج هست مردد است بین البول و الماء، نمیدانیم بول است یا ما است، بوش دفته است اگر بول هم بود، نمیدانیم آب است یا بول. به کل شیء طاهر میگوییم که پاک است، دیگر این زور دیگر، چون که بول یکی ثابت نشده به کل شیء طاهر میگوییم پاک است. اما کل شیء طاهر حدوث را نمیگوید، میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه گذر، تا مادامی که گزارتش را نفهمیده ای این پاک است. این شی گفتیم پاک، این زوره یا نه؟ بعد به این مایه ای که مردد ما بین البول بود توجه کردید ول ما بود، یه قطره افتاد، نمیدانیم اون قطره بول بود افتاد یا آب بود افتاد، تیکه باران بود افتاد، یا اصلا شک داریم که شیء نجسی بعد به این مایه مردد افتاده یا نیفتاده. اینجا دیگر حاجتی به استصحاب نیست که استصحاب طهارت سابقی را بکنه. چرا؟ چون که خودش گفته کل شیء طهارت تا تعلم نگذید، که من که گزارت این را که نمیدانم. یا میدانی؟ احتمال میدم نه، اون اگر قطره افتاده باران بود، یا اصلا هیچ چیز نیفتاده، گزارتش را که نمیدانم. خود کل شیء طاهرت تا تعلم انه گزیر هم حدوث طهارت را میگوید و هم بقاء طهارت را میگوید. اینجا توجه کردید دیگر به استصحاب، اینکه نه اون استصحاب طهارت ظاهریه، نه به اون استصحابی که یه وقتی این آبی که به این مایع مردد بول خارجی ثابت نکرده بود، الان نمیدانم اصابت کرده است یا نه، استصحاب بکنم عدم این از اصحاب این از خارجی را. به این استصحاب هم حاجتی نیست، چون که احتیاج نداریم به این استصحاب، چون که شارع خودش گفت تا مادامی که نمیدانی نجس است پاک است. تا مادامی که نمیدانی، وقتی که من احتمال میدم که نجس قطره بول افتاده، نمیدانم نجس است یا نه، شاره خودش از اول گفت پاک. وقتی که شاره از اول گفت پاک است، اینجا دیگر مجالی به استصحاب نمیماند. خب اون وقت یه مبتلا میشویم یه اشکالی. اگر این حرف بر این منوال بوده باشد، مبتلا به یه اشکالی میشویم که لازمش این است که گاه استصحاب مقدم بشود قاعده فراغ بر استصحاب. با وجود این که در ما نحنوی استصحاب داریم، چون استصحاب داریم، اون استصحاب که اصل موضوعی است مقدم بشود بر قاعده طهارتی که اصل حکمی است. طهارت آب را اثبات میکند، حکم این آب را اثبات میکند، بقاهن کمانجه دوسن اثبات میکند، بقاهن اثبات میکند. و حال اینکه در بقا اصل موضوعی داشتیم، شما هم گفتید که با اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد، هم صدا باشند یا خلاف صدای هم دیگر را داشته باشند. اینجا استصحاب موضوعی هم صداست با قاعده طهارت، ولیکن در ماننوی میگن حاجتی به استصحاب نیست، این استصحاب معنا ندارد. شارع حکم کرده است مادامی که نمیدانی نجس است، تأمل بفرمایید در اصل مطلب و دور مطلب تا ببینیم کجا میرسد. یک کلمه هم بگویم برید، این که قاعده اطاعت اینجا اجرا کردیم در این مایه مردد، این هم قاعده اطاعت مجرا ندارد، اصل موضوعی دارد خود این مایه، چون که شارع حکم کرده است به طهارت واقعیه تمام اشیا الا النجاسات عناوین نجسه. و همین است دیگر، این یه شیعی است مایه قطعا و استصحاب هم میگوید بول نیست به عدم ازلی ها، بدون جد موضوع طهارت احراز میشود، اصلا به قاعده طهارت مجال نمیماند. تأمل کنید ببینیم کجا میرسد.